بله. بله. مگر نمیگید که کسی که از ازدواج که سنت منه منصرف بشه از من نیست، خودش جزء امت من ندونه، خودش جزء کسانی که من ایمان آوردن ندونه؟ خیلی خوب، اولا خود همین روایتو ببینید که در دین ازدواج نکردن نداریم ما. حالا از این بالاتر داره میگه، میگه ازدواجم که میگیرید جشن بگیرید، تعام بدید، جشن بگیرید. بله این کارو بکنید، این اینم سنت منه. حالا شما همین عبارت رو مقایسه کنید با کسانی که احتمالاً تصورات دیگه ای از ماهیت دین دارن. یه روایت دیگه براتون بخونم. می‌فرماید کسی که نعمت دارد صاحب النعمه یجب ان یوسع علی عیاله. کسی که داره حق نداره به خانوادش زندگی رو تنگ بکنه از نظر مادی. دین به این چیزا کار داره. بریم سراغ یه روایت دیگه. می‌فرماید چند چیز از اخلاق پیغمبران هست. یکیش بوی خوش استعمال کردن، عطر زدن. یکیش موها رو مرتب کردن. این از اخلاق انبیاه. و چیزهای دیگه ای رو هم ذکر میکنه. که بسیار بسیار مهم و تأمل برانگیزه. یعنی دین به خصوصی ترین مسائل زندگی انسان ها توجه داره و اون رو در چارچوب خودش میدونه و در بارش حرف میزنه. حالا شما اینها رو اضافه کنید به اون آیاتی از قرآن که میفرماید هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. یادتون میاد ملا صدرا میگفت من هر وقت این سوره حدید رو میدیدم به هیجان میومدم از جوونی. که عجب حرفیه. و ما در برخی بخشامون هم بهش اشاره کردیم که ملا صدرا این آیه رو اینجوری تفسیر میکنه، علامه هم تقریبا همین تفسیر رو عیناً میاره که هو الاول و الاخر. اول و آخر ملاک میخواد، معیار میخواد. اگه ملاک و معیار اون مبدع سنجش، اگر این دیوار باشه بنده اولم ایشون آخر، ولی اگه این یکی دیوار باشه ایشون اولا بنده آخر. خب این که میگه خدا اول است، بر اساس چه ملاک سنجشی خدا اول است؟ ملاک نمیگه. این که میگه خدا آخر است، بر اساس چه ملاک سنجشی خدا آخر است؟ بازم ملاک نمیده. بعد میگه ملا صدر میگه من رفتم تو فکر که نکنه این داره یه مدل جهانشناسی رو میگه، که در اون مدل جهانشناسی میخواد بگه خدا یعنی موجودی که مطلقاً مطلقاً مستقل از هر ملاکی، هم اول هم آخر، هم اول هم آخر. چه مدلی میتونه اینطور باشه؟ موقعی که یک موجود داشته باشیم در یک، اگر شما یک موجود داشته باشید، اون موجود مستقل از ملاک، هم اول هم آخر. اینجا که ملا صدرام میره به سمت فهم این مطلب که بنابراین از نقطه نظر وجود همه موجودات در طول یک موجود واقعاً، همه موجود در طول او واقعا، ما یک موجود و یک تعبیر بیشتر نداریم. اینم تفاصیل فلسفیش. برید سراغ قوانین اجتماعی، برید سراغ مسئله جهاد، برید سراغ حج و اون تعالیمی که میده، برید سراغ اخلاق، برید سراغ قوانین، برید سراغ دقت‌هایی که در تقسیم ارث به نظر این حرفا داره، برید سراغ حقوق زنان، حقوق مردان، مسائل خانواده، برید سراغ جمیع مسائلی. وقتی آقای متحرف هم توی یا وحی و نبوت بود یا جهان بین توحیدی بود نمیدونم، حالا یکی از این کتابای الیمنتری ایشونه، ایشون اومدن سرفصل هایی که قرآن بهش پرداخته رو فقط ردیف کردن. حالا نمیدونم این تعبیر ایشونه یا تعبیر خود بنده بوده، شما اصلا این سرفصل رو ردیف کن، بعد بگو یک کتابی میخوام بنویسم که انقدرم نباشه، دایره المعارف انسایکلوپدیا نمیخوام بنویسم، بریتانیکانا اینا آمریکانا نمیخوام بنویسم، یک کتاب کوچولو اینا در همین حد، همین حد. و میخوام به این سرفصل‌ها توش بپردازم. این سرفصل‌ها فقط ردیف کن، به هر کی بگی خندش میگیره، میگه گرفتی ما رو، چی داری میگی؟ فقط به این سرفصلایی که در قرآن اومده نگاه بکنید، بعد وارد این موضوع بشی قرآن درباره این سرفصلا با چه دقتی حرف زده و با چه ظرافتی و با چه زیبایی و با چه انسجامی و چه معارفی از درونش در اومده که داریم میبینیم. اینجوری که نگاه بکنیم به قضیه میفهمیم که هر کسی که دین رو ماهیتش، یعنی راحت بگم هر کسی که واقعا به دنبال بصیرت نباشه، به دنبال مطالعه نباشه، به دنبال فهم عمیق‌تر نباشه، هر لحظه نسبت به دین، این امیدوار نباشه که از دین چیزی فهمیده. این فرمایش آقای جواد لاریجانی که بسیار من لذت بردم، که فکر نکنید بصیرت یک کالاه بریم بخریم از مغازه. مهمتر از بصیرت اینه که کسی زندگیش به گونه‌ای باشه که در طلب بصیرت باشه، یعنی بفهمه که باید چیزی به دست بیاره به نام بصیرت. اینو لااقل بفهمه. و حالا من حرفمو تمام میکنم. یادتونه در آغاز این بلواهایی که بعد از انتخابات 88 به وجود اومد، اون 5-6 جلسه ای که من صحبت میکردم، تقریبا تمام حرفم این بود که نوارشم هنوز هست، نوارش که نه، فایلاش هنوز هست، تمام حرف این بود که جون مادرتون کتاب بخونید، تو رو خدا، تو رو به هر کی دوست دارید تاریخ بخونید، کتاب بخونید، فکر تأمل بکنید اون مسائل. التماس میکرد، یادتون میاد؟ فقط تاریخ بخونید. وقت در همون ایام آقای موسوی حرف اول و آخرش چه بود؟ یادتونه شما که بفرمایید ببینید چه کسانی الان شبهه دارن، دوتا رئیس مجلس، دوتا نخست وزیر، دوتا مثلا چی، ببینید چه آدم های مهمی این ور هستن. و وقت من آتیش میگرفتم، یا همین کروبی چه میگفت؟ اینا که میبینی دور و بر منن، اینا همه یه موقعی تو دفتر امام بودن یا چه بودن یا که بودن، یا دانشجوی خط امام بودن یا چه بودن یا چه بودن. یادتون میاد که احتمالا هنوز هم از این حرفا میزنن. و من آتیش میگرفتم که اینی که تو داری میگی دانشجوی خط امام بوده، که بله بوده هم، تو این چند سال مقاله هاشو نخوندی یا نفهمیدی؟ جان مادرت، فقط بیا بشینیم مقاله های اینو با هم بخونیم، همین، فقط بیا بخونیم با هم. بصیرت که شاخ و دم نداره آقا، بصیرت همینه. بیا بخونیم مقاله های اینو با هم دیگه، بعد 5 دقیقه با هم درباره مقاله ها حرف بزنیم، که این کسی که اینو میگه به طرز وحشتناکی اسیر اندیشه های غیر دینی نشده. بعد تو تاریخ نخوندی؟ تو طلحه ندیدی؟ زبیر ندیدی؟ که اینا جزء اصحاب کبار پیغمبر بودن؟ این چه استدلالیه که میکنی که اینا که دور و بر منن، اینا همه خیلی خوب بودن یه موقعی؟ آخه این چه استدلالیه تو میکنی؟ چیه این حرف؟ آخه چی میگی؟ این عرضو من به شما گفتم و من باورم نمیشه، والله قسم باورم نمیشه، کسی 3 تا 2 تا 3 تا مقاله، اینم دارم با احتیاط میگم، برای اینکه حالا ممکنه از قضا توی مقاله یه حرف، توی مقاله استثنائی حرف چرند نزده باشه از نقطه نظر دینی. کسی 2 تا 3 تا مقاله از شیرین عبادی بخونه، 2 تا 3 تا مقاله از شیرین عبادی بخونه و قرآن که سهله، یه ذره منبر شنیده باشه، 4 کلمه حرف درباره دین شنیده باشه و فوراً دود از کلش بلند نشه که این افتخار ملیه. من روحانی با فاطمه معتمد آریا هم سفر بودم در سفر حج عمره، نه هم با خودش هم با شوهرش و هم با یه دو جین هنرپیشه. گفتم برای دوستان قسمت من این بود که با این جماعت برم حج عمرمو. اکبر عبدی بود، مادر پرویز پرستویی، جبلی، چه میدونم داوود رشیدی، زن داوود رشیدی، فاطمه مدام داری یا افسر اسدی، همینجوری. همین الان تو این برنامه 7 جیرانی میشینه و اون فراستی میشینه و سومی اسمش چیه؟ مشدی؟ آفرین. این رفیق من بود تو حج، با هم رفیقم شده بودیم. انصافا هم از بقیه سرگردن باثبات‌تر بود. من با اینا هم سفر بودم، 20 روز با اینا هم سفر بودم. عمران اگه بذارم اینا، حالا هر کدومشون، همین معتمد داشت، عمران اگر من اجازه بدم یه روز این اسم منو بخواد ببره برای من تبلیغ بکنه، عمران، من 20 روز با این هم سفر بودم با خودش و شوهرش. و شما اینو میکنی علمت که پرچم تبلیغاتی من دست اونه. من 100 بار گفتم شما فقط یک بار، فقط یک بار، فقط یک بار سخنرانی های مثلا چه میدونم علوی تبار رو یا اون یکی رو یا اون یکی رو یا اون یکی رو در برلین یا در هر کجای دیگه دوست دارید بخونید، فقط یک بار. بعد وقت راضی میشه اینو بکنی به عنوان نماینده ستادت بره از طرف تو حرف بزنه، یا جلائیان رو یا اینو یا اونو. فقط بخون، فقط بخون، جون مادرت بخون، جون هر کی دوست داری بخون. در ببندید. همه بصیرت به نظر من اصلا چیز شاخ و دمداری نیست. حالا اگر کسانی به عنوان چماق ازش استفاده میکنن باشه، ولی من یکی تو عمرم این کارو نکردم. تو عمرم که نکردم هیچی، تو این 2 سال گذشته هم این کارو نکردم. من فقط التماس کردم که جون مادرتون بخونید و خودتون قضاوت کنید. نیازی نیست من به شما قضاوت کنم، خودتون بخونید و خودتون قضاوت کنید. صلواتی بفرستید. خب اجازه بدید وارد بحث اصلی خودمون در سوره طه بشیم و چند قدمی رو جلو بریم، بعد استراحتی داشته باشیم و بعد ببینیم که روزیمون هست که حرفای دیگه ای بزنیم یا نه. من در آخرین جلسه درسمون اگه یادتون باشه اشاره ای کردم به قصه خضر و موسی و گفتم که این قصه رو ببینید، کمترین پیامی که این قصه داره، کمترین پیام این قصه این استش که 1 تحلیل های مبتنی بر مشاهده، حتی مشاهده درست مستقیم، چقدر محدودیت های عمیق و اساسی دارند. درسته یا نه؟ حالا تازه اگر بپذیریم که برخی از این شنیده ها و به صلاح دانسته ها حتی اعتبار مشاهده مستقیم هم ندارند، ولی به فرض این که شما حتی مشاهده مستقیم درست از برخی وقایع داشته باشید، چنانچه اون مبانی عقلی، اون بصیرت‌های دینی، حالا هر چیزی که می‌خوایم بگیم، اون نگاه فلسفی، اون نگاه طولی، اینها رو نداشته باشید، تا چه حد میتونه گمراه کننده باشه و تا چه حد میتونه شما رو به اون به آب موجوداتی سطحی تبدیل بکنه. این به نظر من کمترین و ساده ترین پیامی است که در ماجرای خضر و موسی آنچنان که در سوره کهف دیدیم وجود داره. ساده ترینش اینه. و گفتم درست همین دلیله که من احساس میکنم، احساس من اینه، حالا با اینکه نمیشه به هیچ عنوان از شواهد آیات نمیشه فهمید که این اتفاق کی در زندگی موسی افتاده، اما هر موقعی افتاده به نظر من میرسه که این مثل یک اردوی تمرینی بوده برای موسی. یعنی خداوند حالا یا میخواسته به موسی دلداری بده، چون اون برش هم محتمله دیگه، یعنی موسی فرض کنید از دست بنی اسرائیل ها اینقدر به تنگ اومده که خداوند میخواد یه کمی آرومش کنه، یه کمی یه درسایی بهش بده، یا اینکه قبل از اینه که دوچار مصیبت با بنی اسرائیلیا بشه، ولی داره به موسی آمادگی میده، همچی کوچش میکنه، همچی مثل تمرین بدنسازی سنگین قبل از مسابقه اصلی همچی داره بدنشو، روحشو، بدنشو حال میاره، چون میخواد بفرستتش خاطر بنی اسرائیلیا. بنی اسرائیلیا که حالا ما امروز باز یه کمی بیشتر دربارهشون توضیح خواهیم داد. بنابراین میبینیم اکتفا به داده های حسی، ضعف عقلانیت و نگاه های طولی و عمیق به وقایع و واقعیت های جهان، نداشتن چارچوب های منسجم عقلانی که در درون اون چارچوب های منسجم حوزه و حدود مشاهدات و حواس و این چیزا بخواد تعیین بشن. راحت تر بگم، حسابرسی نکردن باورهای روانی که ما نشون دادیم بر اساس مدرن ترین اندیشه های فلسفه علم حس بیشتر از باور روانی فراهم نمی کنه. حس حد اکثر باور روانی فراهم می کنه. هر کی بچه ها خستت خوابش کرده خودشه، بره به اصطلاح خودش رو بسازه بیاد. من یه در دقیقه دیگه استراحت میدم ولی بی حال نباشه. حس و حتی تجربه آزمایش اینا چیزی بیش از باور روانی فراهم نمی کنند. هرگز باور منطقی و عقلانیت منطقی اینا فراهم نمی کنند. حالا چه استقرایی و بیکنی ببینیم، چه پوپری ببینیم، چه فانکشنالیستی ببینیم علمو، چه آماری و احتمالی ببینیمش، به هر معنایی بگیریم، اینه حد تجربه، حد مشاهده، حد حواس اینه. که حالا همین امروز من در دنباله بحثمون به این نکات بسیار ظریفی از قرآن در همین زمینه اشاره میکنم. و خداوند میخواد به موسی اینو یاد بده که آماده شو، میخوای برسی دل بنی اسرائیلیایی که به طرز افراطی اینجا خود موسی کپ میکنه. آقای خضر چه کاری بود کردی؟ و خضر موسی رو میسازه. هم درباره مبانی و ملاک‌های تصمیم‌گیری موسی رو می‌سازه که موسی فکر کردی بر اساس چی باید تصمیم گرفت، هم در مقوله فهم واقعیت‌های اطراف موسی رو می‌سازه. موسی فکر کردی چی فهمیدی از دنیا وقتی مثلا مشاهده مستقیم می‌کنی، تازه فکر کردی چی فهمیدی، و هم از روحی می‌سازتش که صبر داشته باش، تأمل داشته باش، صبوری داشته باش. خب خیلی خوب، حالا گفتیم ما در مباحث قبل رد پای تفکرات بنی اسرائیلی ها رو در تاریخ خود بنی اسرائیلی ها و در تاریخ ارتباطاتشون با فرعونی ها دنبال کردیم. یادتون میاد دیگه که فرعونیا چجور فکر میکردن و بنی اسرائیل همینجور فکر میکردن دیگه. من وارد اون جزئیات، نگاه پراگماتیستی، نداشتن اون عقلانیت منسجم، نداشتن متدولوژی که به باورهای روانی اونا رو تنظیم کنه و حسابرسی بکنه و چه و چه و این حرفایی که بارها زدیم و به نظر من بسیار مهمن، و تا اینها رو نفهمید شما فتنه سامری رو نمیفهمید. حالا امروز باز من امروز یه قدم میخوام به فتنه سامری نزدیک بشم. ما همین دمدمای فتنه سامری هستیم. الان میخوام حوادثی رو از بنی اسرائیل برای شما نقل کنم که قشنگ به ما میفهمه که آخ 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 بیچاره موسی بنی اسرائیل آبستن زاییدن فتنه سامریه. اینها رو بفهمیم وقت فتنه سامری رو خواهیم فهمید چیه. تازه بنی اسرائیلی هایی که یک پیغمبر و یک پیغمبر معصوم و اولوالعزم و یک پیغمبر معصوم دیگه به عنوان وزیر اون پیغمبر اولوالعزم بالا سرشونن. ولی گریزی نبود. دلایلی وجود داشت که این فتنه سامری گریز ناپذیر بود. قرآن داره این دلایل رو توضیح میده برای ما. خب ما قصه موسی رو گفتیم و طرز فکر بنی اسرائیلیا رو بررسی کردیم تا عبور از دریا، یادتونه؟ و در عین حال مدارای موسی با بنی اسرائیلی ها هم تأکید کردیم روش، کما اینکه رو مدارای موسی با فرعونیا هم تأکید کردیم. و شاید شاه کلید جمله‌مون این بود که بنی اسرائیلی ها در واقع طرز فکرشون و نگاهشون نسبت به دین درست مثل فرعونیا بود و موسی هم با هر دوت مدارا میکرد، تا میتونست مدارا میکرد. فرقی که بین بنی اسرائیلی ها و فرعونیا بود چه بود؟ این بود که دین موسی برای فرعونیا ضرر مادی بر بار می آورد، حکومتشون رو منقرض می کرد دیگه، و همون دین موسی برای بنی اسرائیلیا موفقیت مادی فراهم می کرد، اینا رو از زیر یوغ فرعون نجات می داد. وگرنه فرعونیا و بنی اسرائیلیا طرز فکرشون بسیار شبیه به هم بود، غیر از این هم نمی تونست باشه. این خیلی نکته مهمه که ما بشه. حالا از دریا عبور می کنیم. یک بار دیگه تکرار میکنم خواهرانم برادرانم، از دریا عبور میکنیم. بازم تکرار میکنم خواهرانم برادرانم، اصلا از این سوال از شما بپرسم، سوال سختیه، باور کنید سوال سختیه، منم نمیخوام جواب صریح بدید ولی هر جوابی بدید برای من خوب میشه. به نظر شما طوفان نوح معجزه آمیزتر و خارق‌العاده تر و کوبنده تر بود یا عبور بنی اسرائیل یا از دریا با اون توصیفاتی که قرآن میگه؟ خدا وکیل کدومش به نظرتون؟ بگید، دوست دارم نظرتون رو بدونم. برای ناظری، برای کسی که داره میبینه این دوتا صحنه رو، این دوتا صحنه خارق‌العاده رو داره میبینه، کدومش به نظرتون خارق‌العاده تره؟ بایی کلا به چیزایی فکر میکنی شما، من خیلی بیکاری. خب بگو، خب بگو 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 یه مطمئنی؟ و فارت تنور و حال بینهما موج کالجبال و نادا نوح ابنه و قیل و قال یا بنی یرکب معنا ولا تکن مع الکافرین. ممکنه، بله ظاهرش هم همینه. آخه مگه شروعیشون میگن بالاخره تو طوفان نوح یه طوفانه دیگه، حالا خیلی ناجور اصلا بگو یه طوفانه که کنفیکون شد همه جا، ولی طوفانه دیگه، قرآن هم میگه طوفان. ولی در قضیه بنی اسرائیلشون میگن، به نظرم بیرا حمله میگن، بابا اساسش زده به دریا، دریا خوش شده، دو طرف مثل کوه اومده بالا، اینا همه نگاه کردن رفتن، اون ارتش اون لشکر با اون عظمت اومده رد بشه، همشون غرق شدن. و انتم تنظرون، به چش خودتون داشتید میدیدید. خب خیلی خوب، حالا عبور کردن از دریا، آمدن فرعون. باور بفرمایید اگر امروز لشکر چندم ارتش آمریکا حمله کنه و بر اثر زمین لرزه‌ای یا هر چیزی شبیه اینا کلن نابود بشه، این کمتر تعجب داره تا نابود شدن فرعون و لشکرش در دل آب. میخوام فقط بگم که به این صحنه فکر کنید که اینا چه دیدن به چشم خودشون. حالا عبور کردن، به نظر شما انتظار دارید اولین اتفاق مهمی که بعد از عبور از دریا برای بنی اسرائیلیا افتاده باشه، اولین اتفاق قابل ذکر چی باشه؟ به من بگید. انتظارتون اینه که نه اصلا نمیخواد به قرآن فکر کنید. خانومشون الحمدلله نیست، من راحت میگم. نمیخواد به این قضیه فکر کنید. به قرآن فکر نکنید. من الان قرآنشو میگم. به عنوان یه انسان طبیعی به موضوع فکر کنید. این جماعت از دریا عبور کردن. انتظار دارید اولین کاری که اینا بکنن، اولین وضعیت جدید، استیتوس جدیدی که براشون حاصل بشه چی باشه؟ راست خوبه، حرف خوبیه. حالا اگه سجده شکر به جا نمیارن بگن موسی واقعا تو دیگه کی هستی؟ مثلا و نتیجه این یعنی چی؟ یعنی موسی ما تسلیم تو این دربه است، حکمان چه تو فرمایی، رایان چه تو اندیشی، مثلا حکمان چه تو فرمایی. این یه حرف دیگه. شما چه انتظاری دارید از یه انسان طبیعی که چی باشه اولین کاری که بکنه؟ خوبه دیگه بگید، واقعا بگید. بله من به خاطر این جمله‌ای که شما گفتید، شما را از این که توضیح بدید چرا 40 دقیقه دیر کردید من عفو میکنم. این اول میگفتی حال من را جا میوردی که اینقدر با اوقات تلخی درس رو شروع نکنم. ما عفو کردیم شما رو. بله عفو همایونی. خب بگید ببینم دیگه، کسی پیشنهاد بهتری نداره؟ ها؟ بگید. کسی دستش بلنده؟ بگید دیگه، بگید کمی بخندید. بگید. کسی پیشنهاد، دو تا پیشنهاد، سه تا شد. گیج بزنه و خب سه تا بسته. ولی پیشنهاد دیگه ای نیست، بریم جلو. Nothing. خیلی خوب. حالا ببینیم قرآن چی میگه. ببینیم اولین استیتوس قابل ذکر آقایون چه بوده. اولین وضعیت جدید چه بوده. سوره اعراف براتون میخونم. آیه 138. ببینید تعبیر اینه. و جاوزنا به بنی اسرائیل البحر. و ما عبور دادیم. تجاوزشون دادیم. ردشون کردیم. بنی اسرائیل رو از دریا. حالا دریا میخواد دریای سیاه باشه، میخواد رود نیل باشه، هر کدوم شما دوست دارید فرقی نمیکنه. انقدر بوده که از این طرفش اون طرفش دیده نمیشده. و جاوز رو به بنی اسرائیل البحر. خب بعد چه شد؟ اولی اتفاقی افتاد چه بود؟ فأتوا علی قوم، رسیدن به یک مردمی که یعکفون علی اصنام لهم، بت میپرستیدند. یعکفون یعنی اعتکاف کرده بودن دیگه، ملازم بودن نسبت به بت‌هاشون. حالا من چند لحظه دیگه توضیح میدم که این آیه چه ظرافت‌هایی داره. خب همین الان سوال کنیم، اینهایی که موسی اینقدر حرف‌های توحیدی براشون زده بود و نهایتاً نجاتشون داد دیگه، حالا از دریا عبور کردن، برخوردن به یک ملتی که دارن بت پرستی میکنن، اونم صنم پرستی میکنن. یعنی یه تمثال هایی رو گذاشتن، صنم ان اینا اینجا، یه تمثال هایی رو گذاشتن و ملازم اون تمثال ها هستن، دارن بت میپرستن. به نظر شما الان بنی اسرائیل باید چه برخوردی داشته باشن؟ چه عکس العملی باید داشته باشن؟ بگید. واقعا بگید. این خیلی متواضعانه است. من فکر میکنم یه ذره اگر معمولی تر باشن اصلا بنی اسرائیل باید براق بشن که احمق ها، این چیه شما میپرستید؟ مثلا بیاید این مرد خدا، این معجزه، این من بودم، اینجوری بودم. من آدم آتشی هم دیگه، من زود به جوش میام، یه وقتایی عصبانی میشم از حماقت طرف مقابل. اینشون آدم خیلی نرمیه، میگه بابا من میرم به موسی بگم آقای موسی به نظر شما چه بکنیم با اینا؟ این درست تره با این درست تره واقعا این شخصیت درست تر و معتدل تریه، عقلانی تریه. ولی من اینقدر عقلی، این پیشکشتون، حالا این مقدار عقلانیت پیشکش مال شما. من بودم دست کم براق می شدم به اینا. آخه شما دیگه کی هستید؟ بابا این موسی، این رب فرعون رو ببین چه کرد. خب میدونید چه شد؟ قالو یا موسی، راست میگه آقای دکتر، رفتن پیش موسی. آفرین، درست گفت آقای دکتر. قالو یا موسی اجعل لنا الها کما لهم آلهه. من اصلا اقراق نمی کنم، ما یه ذره میخوام خودم خندم بگیره، شما حالتون جا بیاد، اخمامون باز بشه. من دارم قرآن براتون میخونم، همینه که شما هم خوندید در قرآن، ولی شاید احتمالا هیچ وقت تأمل نکردید درش. بعضی از شما میدونم اهل قرآنی، خوندید اینو، همینجوری خوندید. و جاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتوا على قوم یعکفون على اصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إن قال إنكم قوم تجهلون. مشابه آیه رو روزی 5 بار در مسجد الحرام و مسجد النبی میخونن. ببین چه عظمتی تو این واقعه هست. گفتن موسى ما از این بتا میخواییم. چرا؟ نکتش کجاست؟ چرا اینجوری؟ اولا توجه کنید، گفتن یا موسی اجعل لنا اله کما لهم آله. اینو داشته باشید، رفتن پیش موسی اینو گفتن. خیلی خوب، برید به این موضوع فکر کنید، یه ذره استراحت هم بکنیم، بعد برگردیم. فقط چون خیلی وقت از دست دادیم اذیت نکنیم هم دیگر رو. الان 5 و 10 دقیقه با ساعت من، آره با همین ساعت 5 و 10 دقیقه برگردید سر کلاس که ما درسمون رو ادامه بدیم. بفرمایید. جانم